بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در بیانات مرحوم حاج آقارضای همدانی بود. اگر عزیزان در ذهنشون داشته باشند، بیان مرحوم حاج آقارضای همدانی در این بود که مقابل صاحب مدارک، صاحب حدایق و دیگران که گفتن اصل در تصرف در اموال اباحه هست، ایشون در صدد برآمد که بفرماید اصل در تصرف در اموال حرمت، درست اصلی مقابل اصلی که صاحب مدارک گفته بود. اصل در حرمت اموال مملوکه حرمت، الا ما خرج به دلیل. اگر موردی که دلیل داشته باشیم، مثل تصرف در مال ناسبی یا تصرف در مال کافر حربی، پس هر مالی که شک کردیم که میشه درش تصرف کرد یا نه، این اصل و قاعده شاملش میشه و میگوییم که حرام است تصرف در آن. مورد ما که کنز در دارالحرب پیدا کردیم، نمیدونیم این کنز متعلق به کافر حربیه یا متعلق به مسلمان، و به عبارت اخرى آیا این کنز مال محترمه یا غیر محترم. بگم اصل در اموال حرمت در تصرفه تا ثابت بشه که این مال، این کنز متعلق به کافر حربیه. بعد ایشون برای این که این مطلب رو تبیین کند، گفت ببین آقا، این یک اصل عقلایی است، ما احتیاج به اون روایت نداریم که لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره، چون این روایت سندم مشکل داره. لازم هم نیست به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم، چون این روایت مرسله. این یک قاعده عقلایی است که از جانب شرع مقدس شده، امضا شده و شارع قبول کرده این اصل عقلایی را، منتها شارع اومده تصرفی کرده، اومده گفته کافر حربی مالش مال محترم نیست، ناسبی مالش مال محترم نیست. گاهی وقتا هم تصرفش به اینه که اومده یه حقی قائل شده، ملکیت رو از صاحب مال نگرفته، اما برای دیگری نسبت به این مال یه حقی گذاشته. مثل کجا؟ مثل ماره. اون میوه هایی که به درخته و شاخه این درخت از باغ بیرون زده، در ملک مالکشه. اون تو شارع مقدس برای شخصی که از اونجا رد میشه چی گذاشته؟ یه حقی گذاشته، گفته میتونی یکی از این میوه ها رو، دوتا از این میوه ها رو بچینی بخوری. ببینید احترام مال و مالکیت مالک سر جای خودشه، شارع اومده یه حقی رو بر دیگری قرار داده. یا مال عبد را، اگر بگوییم که عبد مالکه، زحمتی که میکشد، کاری که میکند، مالکش میشد. امروی عبد رفته کار کرده، 50,000 تومان بهش دادن، این 50,000 تومان را عبد مالکه، اما شارع به مولای او حق داده که تو میتونی در این مال عبدت تصرف کنی. اینجا در مالکیت و احترام مال تصرف نکرده، اما یه حقی به چی داده؟ به مولا داده، یا یه حقی به این مار داده، این کسی که عبور کننده است. در کافر حربی و در ناسبی اومده چه کرده؟ اصلا مالش از احترام انداخته، او را دیگه مالک نمیدونه. خب این که شد آیه از آرزو می فرماد که پس اصل و قاعده حرمت تصرف در مالی است که مالک دارد، الا اینکه دلیل به من بگوید یا تو حق داری یا من این مال را برای این مالک احترامی قائل نیستم، مال او نمیدونم، شما میتونی درش تصرف کنی. درست شد. حالا بیام سر کنز. نسبت به کنز ایشون میگه که این احتمال که بعضی ها بیان آقا جان این کنزی که پیدا کردیم در دارالحرب، بخواهم این دو سطر بتونم معنا کنم، این کنزی رو که شما پیدا کردید در دارالحرب، ما احتمال میدیم که این واجد حق دارد نسبت به این کنز. مثل چی؟ مثل ماره. اصلش ملک هر کی بوده هست، اما این حق دارد این را از اینجا برداره و برد. پس جایز التصرفه. یا بگوییم که نه، این مثل مال ناسبیه، مثل کافر حربیه، اصلا این مالکیت ندارد. خب اون مالک اصلی حق تصرف نداره، مالکیت او مالکیت کافر حربی. چه مالکیتیه؟ رنجش کردیم، سوریه. ناسبی مالکیتش بر مالش چیه؟ سوریه. و الا شارع اصلا برای او ارزش قائل نیست. مثل کسانی که قائلن که ام ملکیتش سوری واقعی نیست، حقیقی نیست. ملکیت حقیقی مال چیه؟ مال جناب مولاست. در اینجا هم این مالی که دست ناسبیه، دست کافر حربیه، اون چه مالکش نیست. ملکیت حقیقی مال امامه، امام اذن داده به شیعه که در آن تو میتونی تصرف کنی. ایشون میگه به این احتمال توجه نکن، این احتمال مقابل اصول و قواعدی که معتبره در شریعته که الناس مسلطون علی اموالهم، یک قاعده عقلاییه، اون روایت هم نباشد ما اینا میگیم. الا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره، یک قاعده عقلاییه و این قاعده عقلایی اساس زندگی مردمه، چه مسلمان و چه غیر مسلمان. این احتمالات نشقولی مقابل این قواعد نمیتونه مقاومت کند. این بیان این بزرگوار تا اینجا. اشکالی که ما بر این بزرگوار به نظرمون رسید اینه که این کنزی که در دارالحرب پیدا شد، بگوید ببینیم این داخل در اون عمومه یا در داخل در خصوصه. یه مشکوکه، ما نمیدونیم که این مال مال حربیه که در داخل در چی باشد؟ خاص باشد. خاص ما چی بود؟ مال کافر حربی مباحه. یا این که این مالکش مسلمی بوده، مؤمنی بوده، کافر ذمی بوده، تا مالش چی باشه؟ محترم. این میشه شبهه چی؟ مصداقیه. وقتی که شبهه مصداقیه شد دیگه اینجا نه عام در حجت و نه خاص. وقتی که نه عام حجت بود و نه خاص، دست ما از عام و خاص کوتاه شد، باید مراجعه کنیم به عام فوقانی اگر موجوده. اگر عام فوقانی موجود نبود باید رجوع کنیم به اصل. حالا در مقام ما عام فوقانی داریم به لطف خدا که بعدم خواهیم گفت، قبلا هم گفتیم. عام فوقانی ما چیه؟ اینه که گفت فلکنزه خمس، هازا کنزون و فلکنزه خمس. اون دلیل احترام مال یا اینکه مباح بودن مال کافر حربی، هر دو با هم تعارض دارند. این فرد رو شامل نمیشه. دست ما از این دلیل کوتاه میشه، به عام فوقانی تمسک میکنیم. اگر عام فوقانی نداشتیم در شبهات مستاقی این قاعده کلیه، تو ذهنتون باشه. اگر ما گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، یه شخصی را شما میدونی عالمه اما نمیدونی فاسق هست یا فاسق نیست، نه اکرم العلماء درش حجته نه لا تکرم الفساق، تو شبهه مستاقیه هر دو دلیله و دلیل موضوع خودش را درست نمی کنه. وقتی که چنین شد، اکرم العلماء یعنی علمای عدول، لا تکرم الفساق هم چه میشه العالم فاسق؟ نمیدونم این عادله تا واجب الاکرام باشه یا فاسقه که محرم الاکرام باشه، چون نمیدونم هیچ کدوم از این دوتا دلیل در رو حجت نیست. اینجا باید مراجعه کنم به عام فوقانی اگر دارم، اگر نداشتم اصل عملی. اصل عملی چیه؟ براءته از وجوب، براءته از حرمت. خب تا اینجا درست شد. این توسط کردن به اصل همیشه باید حواسمون جمع باشد که این اصلی که شما میخواید درست کنی، این اصل استصحابه. اگر استصحاب باشد نوبت به اون ست اصل دیگر نمیرسه، لذا باید اول بررسی کنی جای استصحاب هست یا جای استصحاب نیست. استصحاب شرطش اینه که شما یقین سابق داشته باشید. این مالی را که از زیر آوار در آوردید، از زیر خاک در آوردید، یقین دارید که مال محترمه؟ یقین داری؟ وقتی یقین نداشتید جای استصحاب نیست. خب دست از استصحاب کوتاه شد، نوبت میرسه به اون ست اصل دیگه. این قاعده هم تو ذهنمون برای همیشه هست که هر جا شک در تکلیف داشتیم منشأ چیه؟ براءته. اما اگر تکلیف را میدونم، جنسش را نوعش را نمیدونم، یا نوعش را میدونم مصداقش را نمیدونم مکلف و بهش را نمیدونم، در اونجا اگر تکلیف را میدونی نوعش را نمیدونی، این میشه چی؟ تخییر. میدونیم یه الزامی هست، منتانه میدونیم یه الزامی به فعله یا الزامی به ترکه، این میشه چی؟ تخییر. اما اگر نوع تکلیف را میدونی مکلف و به را نمیدونی، میدونم که یه اجتنب عن النجسی هست، نمیدونم به این ظرف تعلق گرفته یا به این، جای چیه؟ احتیاطه. در مقام ما اصلا نوع تکلیف هم نمیدونیم، جنس تکلیف هم نمیدونیم. این مال برای ما مشکول که نمیدونیم که این جواز الارتکابه یا محرم الارتکابه، نوعش هم نمیدونیم. وقتی که ما بین حرمت و جواز یک قدر جامعی نیست، بین وجوب و حرمت یه قدر جامع هست. قدر جامع وجوب و حرمت چیه؟ الزام. بین دو تا وجوب یه قدر جامع هست، اما بین حرمت و جواز اینا قدر جامعی ندارند. وقتی که قدر جامعی نداشتند، پس شک ما شک در اصل تکلیف میشد، میشد منشأ براءت و اباحه. خب بله،
دو تا دلیل داریم. دلیل یکی که تصرف در خمس جایزه،
یه دلیل در کمس،
یه دلیل هم یکی تصرف در مال مؤمن مسلم جایز نیست. بین این دو تا
ببینید، فرض اینه که حالا من دارم با چی دعوا میکنم؟ با مرحوم حاج آقا رضای همدانی. مرحوم حاج آقا رضای همدانی گفت در این کنز که تو ملک کفار پیدا کردی نمیشه تصرف کرد. میگم چرا نمیشه تصرف کرد؟ میگن اصل حرمته، درسته؟ دیشب خودتون یادتون باشه اشکال کردی که اینجا شبهه مصداقی است. وقتی شبهه مصداقی شد، ما نرفتیم هنوز به طرف کنز، کنز رو من گفتم. وقتی شبهه مصداقی شد، پس تمسک به این دلیل و مخصصش نمیشه، باید رجوع کنیم به اصل قباحه. ما گفتیم اگر عام فوقانی باشد به عام فوقانی. چرا؟ حالا اون اگر یه لحظه اجازه بدید من الان همه الان دارم مطرح میکنم. پس اونی که مرحوم مهم بر ما این قسمته، اونی که مرحوم صاحب مدارک گفت که اصل اباحه است، شک میکنیم که حلال یا نه اگر دست ما از عام فوقانی کوتاه بشه و نوبت به اصل برسه، استصحاب که جاری نیست. تنها اصلی که میتونه جاری بشه اصل اباحه است. بنابراین بیان صاحب مدارک چیه؟ تمام میشه که گفت اصل اباحه است. منطقه ما میگم با وجود این که اینجا اصل اباحه هست، ما نیازی به این اصل اباحه نداریم. چرا؟ به خاطر این که اصل اباحه اصل عملیه و اصل عملی در صورتی حجته که شما دلیل لفظی نداشته باشید. ما در مقام دلیل لفظی داریم. اون دلیل لفظی چیه؟ اینه که امام علیه السلام فرمود فی الکنزه الخمس. این اطلاقش که چه در دار حربی پیدا کنی چه در غیر دار حربی، چه اثر اسلام داشته باشد چه اثر اسلام نداشته باشد، فلکن همین که اطلاق بشد بر اون امام نیمد قید بزند. و حتی اون وقتی که سوال کرد که سألت و عن الکمز کم فیه، یاد تو هست صحیح بزنتی، سألت و عن الکنز کم فیه، قال الخمس. امام نفرمود که این کنز تو دارالحربه یا در دارالاسلامه، اثر اسلام روش هست اثر اسلام روش، هیچی نپرسید. فرمود فل کنزه، اون سوال کرد تو کنز چیه. امام هم در مقام بیان بود، ترک استفسار کرد، نیمت بپرسید که این کنز کجا پیدا بشه. چی؟ اون صحیحه. وقت که اومد گفت که در خب به عزه من این همه روایات که رسیده تو یکیش بحث دارالحرب و دارالاسلام رو مطرح نکرد. یک دونه هم نداریم که بحث دارالحرب یا دارالاسلام رو مطرح کرده باشه. یک روایت هم نداریم که اثر اسلام و عدم آن را. اگر شک داشتید من روایات همه الان براتون بیارم. ببینید حالا یک همه اگر اجازه بدید میرسیم، چون این همش بحث میشه. من میخوام حالا بگم رشته کلام بریده میشه. خب پس اونی که ما گفتیم لکن با وجود روایاتی که دلالت دارد بر وجوب خمس در کنز و استفسالی از امام نشده که کجا پیداش کردی، استفسال نشده که این اثر اسلام روش هست یا نیست، این که نوبت به اباحه نمیرسه. ولی اون که در نتیجه مشترکن، اباحه باشد یعنی میتونه تصرف کنه. فل کنز الخمس هم به دلالت التزامی بیان میکند که شما مالکید که باید خمس آن را بده. حالا یه نکته خیلی مهمی تو حرف مرحوم حاج آقا رضا همدانی هست که بعد از حاج آقا رضا هر کی اومده گفته در کنز مطلقا خمس هست سر سفره این بزرگوار نشسته. ایشون بعد از این که میگه که خلاصه اصل اوغلای حاج آقا رضا سر جای خودش هست، منتها در این مورد میشه شبهه مصداقیه.
در کار که شد شما دستتون از دو تا در این کوتاه، خب شما رفتید سراغ عام فوقانی گفتید برفرض عام فوقانی نداشته باشیم، درسته؟ اینجا ما میمونیم و یک اصل اوغلای یا رجوع به اصول عملیه و شما میدونید اصول اوغلای مقدم بر اصول عملیه است. لذا باز کلام حاج آقا رضا مقدم.
خب اصل اوغلای تخصیص خورد از جانب شارع.
چرا؟
اصل اوغلایی از جانب شارع تخصیص خورد.
اونجایی که شما بدونید مال مال دایره محترمه. اونجا گفت شما میتونید.
خب این مالی که در دارالحرب پیدا کردم محترم یا غیر محترم؟
مشبوه که اصل اوغلایی اینجا رو میگیره. اصلا ما اصل
نمیگیره.
اصل اوغلایی رو برای موارد مشبوه ما اومدیم
استفاده کنیم. ببینید وقتی به شما این مثال من اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، این اکرم العلماء بعد که لا تکرم الفساق من العلماء کنارش اومد رنج میبازد یا رنگ نمیبازد؟
این که دلیل لفظی ما رفتیم سراغ اصل اوغلایی.
صبر کنید، اینجا رنگ میبازد یا نه؟ خب اگر رنگ میبازد یعنی اکرم العلماء تبدیل میشه به چی؟ اکرم العلماء العدول، اونم که لا تکرم الفساقه. این آقای بزرگواری که اینجا وایستاده من نمیدونم عادله یا فاسقه، اکرم العلماء العدول میگیردش یا لا تکرم الفساق؟ ایش کدوم دستم کوتاه میشه. این مال اصل مال دلیل لفظ، میام سر دلیل عقلی. اون که حالش بدتر از اینه، چون وقت که سیره اوغلایی شد خود دلیل لبی چیه؟ لفظ نداره، اطلاق نداره.
اصل
اوغلایی اصل اوغلایی هم سیره اوغلایی هست. خب اشکال به ایشون همینه،
شما خودتون میپذیرید اصل اوغلایی؟
اصل اوغلایی در مورد مشکوف نمیپذیری. میگم اوغلا بناشون بر اینه که اموال حرام از تصرف در آن شارع اومده این رو در این موارد قید زده. اگر قید نزده بود بله این اصل اوغلایی همه جز جاری بود، اما وقتی که قید زن چه شبهه مصداقیه؟
اونجا قید زن که بدونید شما مال غیر محترمه، اونجا رو گفت عیبی نداره. بله تو بعد
این ان شاء الله بعد مراجعه کنه
خودی ثابته.
اگر دلیل ما مخصص ما لبی بود میبدیم ازش قدر متیقن میگرفتیم، دلیل عام ما چه لفظی بود گفتیم به عمومش در غیر مقداری که اون متیقنه تمسک میکنیم، ولی فرض اینه که دلیل عام ما لبیه. دلیل عام ما وقت که لبی بود سیره اوغلاست.
این سیره اوغلایی که استاد دارن میگن خودش عمومیت داره،
سیره اوغلا خب باری چندتی بیشتر که نی یه زور سیره اوغلای عزیز من، زور سیره اوغلای بیشتر از زور سیره دلیل لفظیه.
استاد اونایی که این سیره رو اومدن اتخاذ کردن مثل حاج آقا رضا میخوان بگن موارد مشکوک هم داخل در سیره است، نمیخوان بگن اونجا رو
میگم اشتباهه.
اصلا برای همین
همه این دادا اینا مال نیست که بگم مقایسه شبهه مصداقیه میشه. فرقی بین دلیل لفظی و دلیل لبی چه؟
یه نوع مبنایی میشه.
نه فرقی نیست،
مشروع قبول نداره.
بله فرقی نیست که سیره اگر مقید نداشته باشد، تغییر نشده باشد، ولی به اون سیره تمسک میگیره، ولی وقتی که تغییر شد مثل دلیل لفظی میشه. علی ای حال مرحوم حاج آقا رضا رضوان الله تعالی علیه میگه خلاصه همون حرفی که حاجای عینی میزنند، سرمو بشکن نرخو نشکن. بگم چرا؟ میگه ببین با اون دلیلی که من آوردم خلاصه این شد که اون سیره اوغلایی حکم میکند به این که صاحبیت مالک، قضیه ملکیت حرمت تصرف در مالشه تا اینکه جواز ثابت بشه. بنابراین اینی که آقایان اومدن تمسک کردن و گفتن اصل اباحه است، یا به عبارت دیگر اصل عدم احترام مالی است که از زیر خاک در آوردیم و یه شخصی اومده اون از زیر خاک جا داده، منتها الا یه الا گفته که این الا خیلی زیباست. عرض کردم این الا از اینجا که الا ان الملکیه ندیدیم کلمات دیگران. اگر بعد از ایشون کسی گفته باشه سر سفره ایشون نشسته است. ایشون حرف بسیار زیبایی میزنه، میگه ملکیت ملکیت ابدی نیست، ملکیت یک امر اعتباریه، یک امر اعتباری اوغلاییه، لذا تا وقتی که اوغلا این ملکیت را اعتبار کنن هست، اون وقتی که دست از اعتبارشون بردارن نیست. شما ببینید برو در این مغازه ها بگو یه شیشه یک بار مصرف میخوام، بطری یک بار مصرف از شما 200 تومن 250 تومن میگیرند، درسته؟ ولی تشنه میشه. یه این بطری ها رو میگیری 750 تومن 1000 تومن میگیری، آبشه که خوردیم میندازیم میره. این بطری چقدر میارزه؟ 250 تومن باید میدادی تا این بطری به شما بدهند. یه این 4 لیتری یا 1000 تومن باید بدی، ولی اون وقتی که آب قوره آب لیمو توش گذاشتی دو خریدی نخواستی میذاری بیرون، غیر اینه 1000 تومن پولش چه ها؟ 500 تومن پولش چه؟ حالا به ما گرون دادن ممکنه. خب این ماله، ملکه، اما همین که شما گذاشتی بیرون، از خونت گذاشتی بیرون، ملکیت شما چی شد؟ با اعراض ملکیت تمام شد. یا یه چیزی ماله، گوشته، یه گوسفنده چقدر میارزه؟ 700,000 تومان، 600,000 تومان. اما این گوسفنده مرد، کرمش افتاد، چقدر میارزه؟ ملکیتش تموم شد. یه ملکیت یه امر چیه؟ اعتباریه، عرفیه. باید ببینیم که این علاقه هست یا این علاقه نیست. البته یه مثالی میزند، مثال میزند به نسب، من فکر میکنم که اشتباه تایپی باشد، باید در سبب باشد، مثل زوجیت. خب زوجیت تا وقتی که این اعتبار باشد، مثلا شما 2 ماه قصد کردید، زوجیت 2 ماه است، یا تا طلاق نیامده، تا فسخ نیامده، تا یکی از این دوتا نمردند، تا لعان نیامده، یه امر اعتباری. اینطور نیست که الالعبد باشد. بنابراین میتونه این ملکیت از بین بره، یا به اختیار مثل اعراض، یا قهرن از بین بره، ملکیت من از بین بره، یعنی عرف دیگه من مالک ندوند، ولی خودش خودشو مالک بدوند اما عرف دیگه اینو مالک ندوند. مثالم میزند به چی؟ میگه تو این خرابه ها شخصی بره یه چیزی پیدا بکنه، حالا لازم نیستم تو خرابه ها بره، چون قدیمی ها خیلی مقید بودن، حتی من یادم هست بلاغشون که میرفت اگر تو را سرگی میکرد، سرگی چه زم میکردن، چیزی بیرزو بپاش اسراف و اینا تو کار قدیمی ها نبود، حالا از که اینجوری بیرزو بپاش و اینا. من رو اینجاید مثال زنه به خرابه ها، که حالا بری تو یه خرابه یه چیزی را از زیر خاک پیدا کنی، یا مثلا یه چیزی اونجا افتاده باشد، کسی که میره اونو پیدا میکنه، عرف بر مالکان قبلش مالکیتی قائل نیست. فرقی هم در دارالاسلام و دارالحرب نمی کنه. ایشون مثال میزنه به کوفه، میگه در کوفه خب بن العباس بودن، بن امیه بودن، بعدش حکومت های مختلف، متدینین میرفتن تو خرابه های کوفه چیزی پیدا میکردن، خودشون مالک میدیدن بر اون چیز. این یک امر اعتباری عرفیه، شخصی که مالشو در زیر زمین گذاشت و این نسل منعدم شد، سالیان سال گذشت، یه کسی این فرد رو مالک اون شی نمیبینه. مثلا یه مثالشون نزده، من مثال رو میزنم، یه کشتی غرق شده 100 سال، 200 سال، 50 سال قبل، مثلا نمیدونیم مالکینشونه کیا هستند، یه کشتی مال کیا بوده چی بوده. حالا یه قبواسا رفتن و از زیر دریا چیز رو پیدا کردن، هر چی پیدا کردن مال خودمه. چرا؟ چون مالکیت یک امر اعتباری و قراردادیه، طول مالکیت بستگی به اعتبار عرف دارد. اینو داشته باشید ببینیم تمام هست یا نه. انشاءالله فردا والحمدلله.